زندگی و به عبارتی فرایندهای مولکولی باشه که ما اون رو زیست شناسی یا فرایندهای مرتبط با اون بیوشیمیای حیات میدونیم یا نه، و زمینه پیدایش اونها یا جایی وجود داره یا نه.
هر نوع حیاتی دیگه.
خب مطمئنا ما تنها حیاتی که میشناسیم حیات سیاره زمینه. درسته ممکنه اتفاقات خیلی شگفت انگیزی در جاهای مختلف دنیا بیفته، در کیهان ما همیشه سرشار از شگفتیه، اما مطمئنا ما باید از سیاره خودمون شروع بکنیم.
بله.
از حیاتی شبیه به حیات سیاره زمین با مبانی مولکولی اون.
خب وقتی ما در جستجوی حیات هستیم یا قرار هست در جستجوی حیات باشیم، بایستی به دنبال چه شرایطی باشیم؟ یعنی اگر داریم سیاره ای رو کاوش میکنیم، بررسی میکنیم از زمین یا با تلسکوپ های فضایی، چه پارامترهایی رو بایستی جستجو بکنیم؟
سوال قشنگی. در اصل ببینید، وقتی که ما داریم به دنبال حیات میگردیم، ممکنه در ظاهر در درجه اول این به نظر بیاد که ما باید به دنبال جای شبیه به زمین بگردیم.
بله.
و جایی باشه مثل زمین که اتمسفری سرشار از اکسیژن داشته باشه، آب مایع داشته باشه،
خاک، دریا،
دقیقاً دریا داشته باشه، نور ملایم خورشید بهش بتابه، سیاره‌ای که مثلا از ستاره خودش نه زیاد فاصله زیادی داشته باشه که نور خورشید باعث بشه اونجا سرد بشه، نه اونقدر نزدیک باشه که بر اثر گرمای تابش اون ستاره سطح اون سیاره گداخته و سوزنده بشه. این تصور اولیه هست، چیزی که برمیگرده تقریبا به سال 1788 که در اون موقع اسکیاپارلی، یک منجم ایتالیایی، یک تاجر و منجم ایتالیایی، با نگاه به سیاره مریخ برای اولین بار تونست یک سری زائده های تیره و روشنی رو تشخیص بده و بعد از اون کانال های آبی رو در سطح این سیاره دید و فکر کرد که اونجا شبیه به زمین پس حیاتمنده.
یعنی فکر کرد رودخونه است.
و حتی کانال هایی است که موجودات هوشمند مریخی از قطب شمال به جنوب اون کشیدن برای اینکه اونجا زندگی بکنند. و در این توهم میتونم بگم قریب به 100 سال باقی موندن تا زمانی که تلسکوپ های بهتر اومد و در نهایت یک سطح‌نشین به اسم سطح‌نشین وایکینگ، اولین سطح‌نشینی که در زمان اوج جنگ سرد بر سطح مریخ فرود اومد از طرف سازمان فضایی امریکا، ناسا. و
منظورتون رقابت بین شوروی و امریکا هست.
دقیقاً در اون موقع که همین داشتن مرزهای فضا رو به عبارتی جابجا می‌کردن در اکتشافات خودشون، و متوجه شد که نه، اصلا در مریخ هیچ حیاتی وجود نداره، حتی حیات باکتریایی هم اونجا وجود نداره.
بله.
و بعد این تصور به وجود اومد که آیا برای پیدا کردن حیات ما اصلا باید جای شبیه به زمین رو بگردیم یا نه؟ و از اینجا بود که نقطه عطفی در اکتشافات فضایی به وجود اومد و رشته دانشگاهی به وجود اومد به اسم استروبیولوژی که معادل فارسی اون رو زیست اخترشناسی یا اخترزیست شناسی میدونن. بعد از اون بود که اومدیم به جای اینکه ما به دنبال جای شبیه به زمین بگردیم، دنبال حداقل موارد لازم برای حیات بودیم.
خب این حداقل ها چیا هستند؟
الان بعد از مطالعه گونه های سختزی، موجوداتی که میتونن در شرایط بسیار عجیب و غریب زندگی بکنن که به اونها اکسترموفیل یا شدت دوست گفته میشه، به این نتیجه رسیدن که حداقل شرایط به وجود اومدن حیات که در همه انواع محیط های زیست سیاره زمین وجود داره، یعنی در حوضچه های اسیدی، در دریاچه های نمک، در حتی شرایط بسیار سرد، بسیار گرم، آب جوش در اعماق دریا، همه اینا یه بچه مشترک داره و اون در اصل این هستش که یک مثلثی است از سه عامل مهم: وجود عناصر اساسی به وجود آورنده حیات، آب مایع و انرژی به مقدار مناسب. آب، انرژی و عناصر اساسی، اینها تشکیل یک مثلثی رو میدن که به اون میگن زیست پذیری، و این ممکنه در شرایطی به وجود بیاد که خیلی خیلی با چیزی که به صورت معمول در سطح زمین میبینیم متفاوت.
و اشاره کردیم به موجودات شدت دوست، اکستروموفیل، یعنی ممکنه موجوداتی رو ما در جاهای غیر از سیاره زمین شاهد باشیم که مثلا در دمای 2000 درجه هم بتونن زندگی کنن یا دوام بیارن.
شرایط عمومی سیاره زمین، من اینو لازم به ذکر میدونم، در هیچ کجای کیهان تا این لحظه هیچ موجود زنده پیدا نشده به جز سیاره زمین.
به سوال کلیدی که آخرین سوال گذاشته بودم
خواهش میکنم، چون این سوال شما تمام برام گفتین خارج از زمین، من عرض کردم، اما در حقیقت این هستش که ما میدونیم هیچ کجای، یعنی تو حداقل تا الان دانشمندان هیچ موجود زنده در ورای زمین، حتی یک ویروس، ساختار ویروسی که شک بینه حال اینکه آیا به اون موجود زنده بنامیم یا نه، تا حالا پیدا نشده. اما چیزی که جالبه اینه که ما در سیاره زمین محیط هایی رو داریم که در حالت عادی تقریبا اکثر موجودات زنده اونجا از بین میرن.
مثلا کجا؟
مثلا کجا؟ یکی از جالب‌ترین نمونه های این مکان ها دریچه ارومیه است، جایی که به شدت نمکش زیاده و ما باکتری هایی رو داریم که میتونن با درصد بسیار بالایی از نمک در آب محلول اونجا باز هم دووم بیارن. هالوفیل هایی که به اونها باکتری هالوفیل گفته میشه، یا حتی در هم اونجا ما یک سری میگوهای شورابی رو داریم که میتونن در آب اونجا موجود ماکروسکوپی، یعنی با چشم دیده میشه، اما اینها میتونن در اون آب دووم بیارن.
دریاچه ارومیه شورترین دریاچه در دنیاست،
جزو مکانهای فوق العاده، مخصوصا با اتفاقات زیست محیطی اخیر متاسفانه میزان غلظت نمک در اون خیلی افزایش پیدا کرده، ولی با این حال اینجا یکی از سایت های مطالعه هستش برای اینکه آیا موجودات میتونن در غلظت بالای نمک دووم بیارن با آب کم یا نه. و جالب اینه که این شرایط از لحاظ میزان شوری در بعضی از جاهای مریخ تشابهاتی داره. یا مثلا نوک قله دماوند، ما شاهد به عبارتی فوران‌هایی از گازهای گوگردی هستیم که سالیان سال هست وجود داره در سطح این کوه، اما چیزی که جالب این که در همون شرایط هم بعضی باکتری ها دووم میارن. یا در گودال هایی که در اعماق اقیانوس آرام وجود داره که در اونجا در عمق بیش از 10 کیلومتری، جایی که تاریکی مطلق هست و در کنار حوضچه های گرمابی، ما شاهد حضور باکتری ها و حتی موجودات بسیار پرسلولی و پیشرفته هستیم که به راحتی دارن در تاریکی مطلق، دارن در فشار آبی که اونجا میتونم بگم فشار آب اینقدر زیاده که آب در 100 درجه به جوش نمیاد، دمای آب در اونجا بالای 100 درجه میشه. اتفاقی که میتونم بگم شبیه زودپز، توی زودپز خونتون شما وقتی در زودپزو میبندین، فشار هوا به عبارتی به شکلی میشه که آب دیرتر به جوش بیاد و دمای آب بره بالاتر. در آب بالای 100 درجه ما شاهد حضور موجوداتی هستیم که به راحتی دارن زندگی میکنن و اگه از اونجا بیان بیرون اینها از بین میرن. اینها محیطای غیر متعارفه و ما با این حال در تمام این محیطا این وجه مشترک رو دیدیم: آب، عناصر مناسب و انرژی لازم.
اما وقتی صحبت از زیست پذیری میشه، به هر حال ذهن عمده مردم میره سراغ موجودات فضایی.
دقیقاً. آدمای سبز مریخی.
آره. آیا با توجه به اینکه ما میدونیم چندین دهه است که بشر داره کاوش میکنه خارج از سیاره زمین رو، منظومه شمسی رو، اگرچه که طی سالهای اخیر فراتر از منظومه شمسی به دنبال علائمی از حیات میگرده، اما در همین مقیاس منظومه شمسی خودمون آیا علائمی از شرایط لازم یا شرایط کافی برای حیات بدوی، حیات اولیه، ما جایی رو پیدا کردیم، شرایطی رو تونستیم پیدا بکنیم یا خیر؟ میدونیم هر وقت صحبت از در واقع امکان حیات میشه در جای غیر از زمین، ذهن‌ها همه میره سمت سیاره مریخ به عنوان اولین گزینه. حالا چه در مریخ چه در جاهای دیگه، قمرهای سیارات، آیا جایی رو ما تونستیم پیدا بکنیم که شرایط مناسب داشته باشه برای حیات اولیه؟
جایی که این مثلث دوباره در کنار هم قرار گرفته باشه، میتونم بگم با اینکه منظومه شمسی ما هنوز جایی رو برای حیات به جز زمین پیدا نکردیم، اما دو گزینه خیلی جذاب وجود داره. اولین گزینه همون مریخ هست. مریخ با اینکه متوجه شدن دانشمندان شرایط سطحی بسیار نامناسبی داره، اما اکتشافات اخیر نشون، مخصوصا اکتشافاتی که در چند ماه اخیر انجام شده، به وضوح نشون داده در مریخ دریاچه‌هایی از آب مایع بسیار شور، البته در زیر سطحش، وجود داره، در عمق 1 کیلومتری که وسعت بسیار زیادی هم داره، حدود فکر می‌کنم 18 کیلومتر مربع، در زیر سطحش حوضچه‌هایی از آب بسیار شور وجود داره. و در این حال در مریخ فوران‌هایی از متان دیده شده که این فوران‌های متان نشون میده که متان به عبارت یک مولکول کربنی هست و این مولکول کربنی بخشی از همون عناصر اساسی لازم هست برای حیات که مثلث حیات رو تشکیل میده. و انرژی خورشید به هر حال به این سطح این سیاره میتابه و از این مقدار انرژی جذب میکنه. فرایندهایی که مشکوک هستن به فرایندهای زمین گرمایی ممکنه همینها دست به دست هم بده و در زیر سطح مریخ، نه در سطح اون، موجوداتی رو در زیر پتوی سنگی خودش بتونه حمایت بکنه.
خارج از منظومه شمسی چطور؟ ما الان میدونیم چند هزار سیاره فراخورشیدی ما به کمک تلسکوپی مثلا مثل تلسکوپ فضایی کپلر تونستیم کشف بکنیم، و البته تلسکوپ‌های دیگه هم خب تعداد بیشتری رو تونستن اونم کشف کنن. آیا در این سیارات فراخورشیدی که خارج از منظومه شمسی ما هستن موردی بوده، مواردی بوده یا خیر؟
خیلی شبیه داستان علمی تخیلی میشه، اما یک حقیقتی رو باید بپذیریم. سیارات فراخورشیدی، یعنی سیاراتی که به دور ستاره های دیگری میچرخند، ستاره های در فاصله ده ها و حتی صد ها سال نوری
بله.
و ما از اونها چیزی به جز نور نمیبینیم. زمانی که یک سیاره از مقابل ستاره خودش عبور میکنه، بخشی از نور اون ستاره از دل جو این سیارهش رد میشه و یه سری اطلاعات جدیدی رو به ما میده توی تیف نگاری که از نور اون ستاره به عمل میاد و میفهمیم که در دل جو اون سیاره داره اتفاقات شگفت انگیزی میفته. مثلا چی؟ مثلا بخار آب وجود داره، مثلا و این بخار آب در چه دمایی هم، حالا با توجه به
شگفت با تیف نگاری ما میتونیم بفهمیم حتی چه عناصری در جو اون سیاره هست،
چه ترکیباتی علاوه بر تیف نور مرئی، وقتی تیف نور رادیویی رو بررسی میکنیم، فروسرخ رو بررسی میکنیم، این عناصری که وجود داره چه ترکیباتی رو ایجاد کردن، آیا کربن به صورت دی اکسید کربن یا به صورت متان، آیا اکسیژن به صورت ترکیب با هیدروژن هستش بخارابی یا نه اکسیژن به صورت اوزون وجود داره اونجا، و اینها میتونه سرنخ‌های جذابی رو به ما بده که چه اتفاقی داره در سطح میفته. بذارید مثال ساده براتون بزنم. شما وقتی یک نفری رو میبینید از نوع پوششش تشخیص میدین که اون الان آیا یک مهندس، چه جایگاه اجتماعی داره،
بله.
چه شغلی داره، و دقیقاً همین قضیه در جو سیارات فراخورشیدی اتفاق میفته. ما با مطالعه جو اونها میفهمیم که اونها در چه وضعیتی برای زیست‌پذیری قرار گرفتن، و جالب اینه که تا این لحظه سیارات زیادی دیده شدن که نمونه‌های بسیاری هستش که دیده شده سیاراتی که به نظر میاد در سطحشون آب مایع جاریه، شبیه سازی ها نشون میده در فاصله مناسبی از ستارهشون قرار گرفتن، نه اونقدر گرم که بسوزن و نه اونقدر سرد که آب مایع نتونه وجود داشته باشه، و اون سیاره سیاره سنگیه، یعنی واکنش های شیمیایی در سطح اون به سمتی میتونه پیش بره که در حضور آب مایع و انرژی مناسب بتونه ساختار با شکوه حیات رو به وجود بیاره.
اما رو پایان هست، من سوالی که میخوام به عنوان سوال آخر مطرح خدمت شما عذرخواهی میکنم حالا کلامتون قطع شد، خود شما به شخص مطالعاتی که انجام دادید و عقبه این مطالعات رو قطعا بررسی کردید، مطالعاتی که در حال حاضر در دنیا داره انجام میشه رو احتمالا بررسی کردید، فکر میکنید که آیا حیات در جایی غیر از سیاره زمین وجود دارد یا اینکه انسان روزی کشف خواهد کرد یا نه؟ چقدر امیدوار هستید؟ میخوام از این منظر نگاه کنید.
قرار بود که من امیدی نداشته باشم به این که حیات در جای دیگه از که هم باشه، مطمئن شما
امید بر مبنای شواهد منظورم هست.
شواهد و قرائن. خیلی ساده ترین جوابی که میتونم به شما و شنوندهای عزیزتون بدم اینه که خب اگر حیاتی قرار بود در جای دیگه وجود نداشته باشه، من و شما الان روبروی هم نشسته بودیم. اگر در زمین اتفاق افتاده میتونه در جای دیگه هم این ساختار با شکوه دوباره شکل گرفته باشه و این مثلث حیات به وجود بیاد. اما دوست دارم چیز جالب رو هم در این چند یک دقیقه که 2 دقیقه مونده
یک
دقیقه عرض کنم خدمتتون. قرار نیست حتما جایی شبیه به زمین باشه، جایی دورتر از زمین، 650 میلیون کیلومتر دورتر، در جایی که سیارات گازی قلمرو حکمفرمایی اونهاست، ما اقماری رو داریم که سطح اونها شاید بگم بیشتر از 5 برابر سیاره زمین آب داره، سطح اونها کاملا در مجاورت سرمایه فضاست و کاملا خالی از هر گونه نشانه های حیات، اما این اقمار این سیارات گازی در زیر لایه های آب خودشون دریچه های گرمابی دارن که اینها در مجاورت یخ های اطرافشون میتونن محیطی شبیه به اعماق اقیانوس‌های زمین رو دوباره
مثل قمر انسلادوس،
مثل قمر اروپا، قمر مشتری، انسلادوس، قمر زحل. قمر زحل دقت کنید در فاصله 1 میلیارد و 450 میلیون کیلومتر دورتر، 10 برابر خورشید، ولی اونجا ساختاری شبیه به اعماق اقیانوس‌های زمین تکرار شده. منظور من از گفتن این صحبت این هستش که ساختارهای تکراری که مربوط به حیات زمین هست رو از ذهنمون دور کنیم و اکتشاف
حیات از حیات می‌کنیم به گونه‌های دیگری حیات فکر بکنم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای ماهمنظر. گفتگو خیلی خوب بود، لذت بردم، امیدوارم که شنوندگان هم لذت برده باشن.
با چشم‌های عشق باید دید، ای آغاز بی انجام، که از آن سوی پرچین ها سبت بردست با آلاله می آیی، تو تو را از بوی باران می توان فهمید ای دینا. تو را با چشمهای عشق باید دید ای آغاز بی انجام، که از آن سوی پرچین ها سبت بر دست با آلاله می آیی. تو را از بوی باران می توان فهمید ای دینا.
دوستان گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای سپهری نیا، محمد صدیق سپهری نیا، دبیر جشنواره صلح و مدیر انتشارات گیوا. آقای سپهری نیا سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که این موقع شب روی خط برنامه زنقه حاضر شدید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
آقای سپهری نیا، شما به عنوان دبیر جشنواره صلح امسال قرار هست فعالیت بکنید و در ابتدا توضیح میدید خدمت شنوندگان برنامه زوزنقه که جشنواره صلح چه جشنواره‌ای هستش و چه اهداف رویکردی داره؟
عرضم به حضور انور و با سعادت شما و همه شنوندگان گرامی، اینکه دغدغه صلح یکی از دغدغه‌هایی است که شاید اکثریت افراد فرهنگی و افرادی که دنبال اینن که اثبات کنن انسان ذاتاً اهل صلح و دوستی است نه اهل جنگ و ستیز، شاید دغدغه همه این افراد باشه. ما هم چندی هست، خصوصاً از سیوم شهریور که مصادف با روز جهانی صلح هستش،
21 سپتامبر.
بله. ما از 31 شهریور سال 97 نشست‌های پیاپی داشتیم با تعدادی از دوستان در دفتر انتشارات که بتونیم قطورترین کتاب رو از ایران به سمت گینس برسونیم. ولی با چه موضوعی؟ با موضوع صلح و دوستی.
قطورترین یعنی تعداد برگ‌های کتاب زیاد باشه؟
بله، یک کتاب در 13,000 صفحه.
اوه چقدر زیاد.
قصد داریم این کتاب رو در ابواب مختلف یعنی فصول مختلف تقسیم کنیم، یه فصل شعر باشه، یه فصل داستان باشه، یه فصل داستانک باشه، یه فصل رمان باشه، یه فصل داستانهای کودکانه باشه، یه فصل نقاشی باشه. قصد داریم در انواع و اقسام ژانرها و انواع و اقسام نوشته ها پیاده بشه، ولی همش با موضوع صلح، با موضوع مبارزه.
آقای سپهری، این کتابی که فرمودین 13,000 صفحه قرار هست منتشر بکنید، در چه ابعادی و چه قطعی احتمالاً چند متر ارتفاعش بکنم بشه؟
ارتفاعش حدود 100 سانتی متر به تا قطرش خواهد شد. بله. یک متر.
یک کتاب تک جلد دیگه.
بله یه تک جلد که به عنوان قصورترین کتاب دنیا بشه.
باید صفحاتش بزرگ باشه که این کتاب پاره نشه.
طبیعتا قصد فعلا روی قطع رحلی هست، یعنی رحلی. قطع آچال، ولی ممکنه وقتی موقع اجرا ببینیم خدای نکرده ضعیف‌تره، خب قطع رو بزرگتر کنیم.
و احتمالاً کتاب به صورت خوابیده و افقی بایستی در واقع قرار بگیره.
بله.
بسیار عالی. و کسانی که در واقع قرار هست صفحاتی از این کتاب رو احیاناً در باره این موضوعاتی که شما اشاره فرمودین مطلبی بنویسن، یا اگر نقاشی قرار هستش که چاپ بشه بخوان نقاشی بکشن، آیا هر کسی میتونه شرکت بکنه؟ و اگر افراد عادی میتونن، آیا بازه زمانی داره برای شرکت در این جشنواره یا خیر؟
بله. عزیزم به حضور اولتون سوال خیلی خوبی بود. اینکه بازه زمانی، بله، ما از 14 بهمن ماه امسال شروع کردیم فراخوان دادیم تا 20 اردیبهشت ماه، که البته در فراخوانمون قید کردیم به احتمال قوی تمدید بشه، چون این تعداد صفحه شاید تمام شرکت کننده‌ها به این تعداد صفحه نرسن و این کارو ما تمدید کنیم، حتی یک ماه دو ماه شاید بمونه، حتی صلح سال آینده 98 شهریور 98 نشه رونمایی بشه، یعنی شاید اونقدر شرکت نشه.
یعنی هدف شما اینه که به اون 13000 صفحه برسونید به هر ترتیب؟
چون هدف اون اینه که یه طوری از ایران محصولی در دنیا ثبت بشه با موضوع صلح، که به همه دنیا بگیم فارسی زبانان و فارسی نویسان و کسانی که با زبان فارسی روبرو هستند و باهاش سر و کار دارن اهل صلحن، اهل دوستن. این ادبیات ادبیات جنگ نیست، و در طول تاریخ در ادبیاتون واقعا از صلح، از دوستی، از محبت، از عشق الی ماشاءالله آثار جهانی و بزرگ داریم. میخوایم این رو دوباره به جهانیان بگیم که ایران و ایرانی دنبال جنگ و جدال نیست واقعا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای سپرینیا. من جمع‌بندی بکنم فقط مجددا برای شنوندگان، میتونن از همین حالا که صدای ما رو میشنون تا 20 اردیبهشت ماه که در واقع تاریخ اولیه‌ای هستش که شما در نظر گرفتید، آثار خودشون رو در رابطه با صلح و دوستی برای جشنواره دبیرخونه جشنواره بفرستن، که البته با یک جستجو در اینترنت فکر می‌کنم بتونن به آدرس دبیرخونه جشنواره هم دسترسی پیدا بکنن. و 30 شهریور ماه هم باز برنامه شما هستش که این کتاب اگر تا موقع آماده شده بود منتشر بشه. خیلی سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید و در ثنای حق ممنونم از همکاریتون.
درود بر شما، خدا نگهدارتون.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، نجوم، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30010-35.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، بخش دوم اتاق خبر که بخش پایانی این برنامه هست رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم با محمد جواد ترابی. امیدوارم که خیلی خلاصه محمد جواد اخبار باقی مونده رو بگید.
دو ماراتون من از سمیر شروع شد به خاطر اینکه تعداد خبرها زیاده. فرود فضاپیمای هایابوسای 2 روی سیارک ریوگو، فضاپیمایی که ساخت سازمان فضایی ژاپن هست، یکی از مهم‌ترین خبرهایی بود که در هفته گذشته ما شاهدش بودیم. فضاپیمای هایابوسای 2 جانشین فضاپیمای هایابوسای 1 که فضاپیمای هایابوسای 1 به سختی تونست خودش رو به سیارک ایتوکاوا برسونه، ولی یک نمونه بسیار میکروسکوپی رو تونست با خودش به همراه بیاره، ولی این بار فضاپیمای هایابوسای 2 رفت روی سیارک ریوگو نشست، یک گلوله به شلیک کرد، از شلیک این گلوله و برخوردی که ایجاد شد نمونه هایی با توی درون خودش جذب کرد، گرفت، حفظ کرد و قراره که این نمونه ها رو با خودش دسامبر سال 2020 به زمین بیاره. این اتفاق خیلی خاصیه به خاطر اینکه این سیارک غنی از کربونه و گفته میشه که ممکنه یکی از سوالات ما در رابطه رازهای حیات، همونطور که آقای محمدزاده راجعش صحبت کردن، رو برملا بکنه. البته باید منتظر دستاورداش باشیم و این که اصلا ببینیم محموله رو میتونه برسونه یا نه، چون ممکنه محموله در جو از بین بره اگه این پروژه با خطا مواجه بشه. یک اتفاق مهم دیگه که در هفته گذشته افتاد، آزمایش موفق ویرجین گالاکتیک برای دومین بار بود. فضاپیمایی که خاص گردشگری فضایی ساخته شده با بلیط‌های نزدیک به 200,000 دلار برآورد میشه، هر صندلیش پیش فروش شده. یک فضاپیمای هوافضاپیماست که میاد به مرز، از مرز کارمن رد میشه، یعنی از مرز 100 کیلومتری سطح زمین رد میشه، ولی یک دور گردش کامل به دور زمین نمیزنه، بلکه مثلا در فرودگاه دیگه یا حالا همون فرودگاهی که مبدا بوده برمیگرده.
خیلی ممنون گردشگری جوادی.
من نمیتونم بگم که امروز امشب همین الان آسمون نگاه نکنید، چون صورت فلکی جبار بسیار
با شکوهه.
اگه بلد نیستید صورت فلکی جبار رو پیدا کنید، خیلی راحته اسمش رو سرچ کنید، با آسمون رو سمت جنوب یا جنوب غربی الان نگاه بکنید، راحت
شکارچی صورت فلکی شکارچی
بزنن. بله، نکته دیگه اینه که قبل از طلوع آفتاب به ترتیب این روزها ما میتونیم سیارات رو بسیار زیبا ببینیم. از سمت عرضم به حضور شما شرق به سمت جنوب که میایم، به ترتیب زهره، زحل، مشتری و بعد ماه رو میبینیم که حالا طی روزهای آینده جای ماه و مشتری عوض میشه، ولی اون که اصلا پرنورتر زهره است نزدیک به شرق.
درود بر محمد جواد ترابی و سپیده شرباف و اخبار باقی‌مونده از حوزه پزشکی و سلامتی. یا شادم پیشنهاد
از ابعاد فضایی فاصله بگیریم، فضای نجومی، و یکم بیایم توی ابعاد سلولی و حتی کوچکتر. راجع به باکتری ها میخوایم صحبت کنیم. باکتری هایی که به ظاهر خیلی سادن و عملکرد چندانی ندارن، یک موجودات چند سلولی ساده‌ای هستن، در عمل یک استراتژی های پیچیده ای دارن برای بقای خودشون به کار میگیرن انگار، که اینو یک پژوهشی بوده توی مؤسسه سوامردام آمستردام لندن انجام شده، نشون داده که این باکتری ها، خب یه موضوعی هست که از قبل اینو میدونستن پژوهشگران این حوزه، که تو حالتی که دسترسی به مواد غذایی براشون به حداقل حالت میرسه، باکتری ها به یک حالت خاموشی یا خواب زمستانی اصطلاحاً میرن و روند رشدشون خیلی آهسته انجام میشه. اما حالا تو همون شرایط رو که بیشتر بررسی کردن، خیلی ساده بخوام توضیح بدم، نشون داده که توی اون بازه هم در واقع یک تنوع رفتاری عجیبی دارن و ذخیره مواد غذایی برای خودشون حفظ میکنن، به شدت میتونن مخفی بشن در برابر مهاجمانی مثل آنتیبیوتیکا، برای اونها البته مهاجم محسوب میشه، و همین باعث رشد بی سر و صداشون میشه. خیلی بی سر و صدا روند رشدشون رو آهسته ادامه میدن و در زمانی که این احساس خطر از بین میره، یا به عبارتی شرایط برای رشدشون مطلوب میشه، به محض اینکه این اتفاق میفته در حالت و وضعیت تهاجمی قرار میگیرن.
بله.
و اون موقع هست که نمیتونیم دیگه از آسیباشون در امان بمونیم، و این بحثی که بارها توی برنامه سوزنقه اتفاقا تکرار شده که دارن به آنتی بیوتیک ها مقاوم میشن، یکی از عواملش همین هست که کم کم دیگه توی شرایطی قرار میگیرن که نابود کردنشون خیلی سخت میشه، چون موقعی که به خواب زمستانی اصطلاحا فرو رفتن، انگار که دیگه این چیزها روشون خیلی اثر نمیکنه.
خیلی ممنون نام از شما خانم شرباب و محمد حسین جهانپناه که داره گوشه خودش رو نگاه میکنه و خبر بعدی رو برای ما آماده.
بله. عرضم به خدمتتون که من میخوام در مورد اتفاقی که گوگل اعلام کرد صحبت بکنم. گوگل گفت که قصد داره گوگل اسیستنت رو، یعنی در دستیار هوشمند خودش رو، گسترش بده و این امکان رو براش فراهم کنه که توی یعنی داخل فضای چت روم های ما هم فعالیت داشته باشه. به این معنی که از این بعد وقتی ما مثلا صحبت میکنیم، در حال صحبت کردن با دوستانمون هستیم، البته فعلا در حد تکست، در حال تکست دادن و متن گرفتن از دوستانمون هستیم،
در چه فضایی؟
در فضایی حالا چت روم های، فعلا چت روم هایی که خود گوگل داره، ولی حالا در آینده احتمالاً چت روم های دیگر رو هم پوشش خواهد داد، فضای حالا دیگه نمیدونم چت روم فارسی چی بگیم، چتروم هایی که وجود داره، اتاق های گفتگوی دیگه ای که وجود داره، این امکان رو فراهم میکنه که مثلا تکست های شما رو بخونه، تحلیل کنه و بر اساس اون رو پیشنهاد بده. یعنی مثلا شما داری در مورد به شما پیشنهاد بده که به دوستتون
این حرفو بزن یا این سوالو
این
کن
این حرفو بدن این یا این پیشنهادو بدین. مثلا دارین در مورد یه موضوع روزی صحبت میکنین، بهتون پیشنهاد میکنی که خب حالا که داری در مورد این موضوع صحبت میکنی این پیشنهادام به طرف بده. خب این یه سری ابعاد داره، هم ابعاد فرهنگی داره، هم ابعاد امنیتی داره، هم ابعاد خوب و بد زیادی میتونه داشته باشه در آینده. اول اینکه دیگه اون فضای چت های ما هم وارد اون فضای جستجوهای گوگلی ما میشه که همین الانش هم وجود داره. گوگل دیدیم که توی جستجوها هم همین پیشنهاد رو به
نظر میرسه این راهکار هم موفق نخواهد بود. افراد حریم